أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. در جلسه قبل وارد تنبیه چهارم شدیم. مقدماتی در اینجا اشاره شد. اقسام چهارگانه کلی رو هم، استصحاب کلی رو هم متعرض شدیم و رسیدیم به استصحاب فرد مردد. قسم چهارمش هم گفتیم؟ نگفتیم؟ بله. خب سه قسم رو که اشاره کردیم، مون قسم چهارم. دقت کنید، قسم چهارمی که آیت الله وحید در کتاب المغنی فی الاصول الاستصحاب جلد اول صفحه 367 نقل میکنن، همون قسم چهارم معروفیه که بلدیم، که یک کلی داریم. این کلی طبیعت مشککه و دارای اختلاف درجات و مراتب دارد. خب این طبیعت دارای اختلاف درجات، یک فردش یقیناً موجود شده، همون فرد یا خودش اصلش به تعبیر ایشون یا حدش مرتفع و زائل شده. یعنی چی؟ مثال میزنه ایشون، کسی ملکه اجتهاد براش حاصل شده در مرتبه شدیده اش، بعد یقین داریم که یا شدتش زائل شده یا اصل وجودش زائل شده. متوجه میشید؟ یعنی یا ممکنه شدتش زائل شده اما هنوز ملکه اجتهاد چیه؟ باقیه. یا هم نه، ممکنه همچنان که شدتش زائل شده اون قلت و خفیف بودنش هم زائل شده باشد. خب اینجا میشه به قول ایشان، میگن وقتی قسم سالس رو ما خودشو دو قسم کرده بودیم، این میشه در واقع یک قسم پنجمی. این هم فرمایش ایشان که قسم سالس رو دیروز اشاره کردیم، یقین داریم به وجود یک فرد، یقین داریم به ارتفاع اون فرد، احتمال میدیم یک فرد دیگر مقارن با وجود فرد اول یا مقارن با ارتفاع فرد اول وجود گرفته باشه، که پس میشه چند تا؟ خود این میشه دوتا. پس صورت سوم شد دوتا، شد پنج تا. یه دونه هم این در شد چهار تا، یه دونه هم این میشه چند تا؟ پنج تا. این تا اینجا فرمایش حضرت آیت الله وحید. خود مرحوم آیت الله خویی در صفحه 121 مصباح الاصول تنبیه چهارم رو که منعقد می کنن، یه مقدماتی میارن که حالا ما مقدماتش رو از کلام آیت الله وحید در المغنی فی الاصول آوردیم، ولی اجمالش به سرعت اشاره کنم. ایشون می فرماید مستصحب گاهی جزئی است و گاهی کلی. استصحاب کلی لازمش این نیست که بگیم کلی طبیعی حتما در خارج وجود گرفته. این که آیا کلی طبیعی در خارج وجود دارد یا ندارد، ایشون می‌فرمایند این یه بحث فلسفی است و ما احکام شرعیمون مبتنی بر مفاهیم عرفیه است، کاری به این مباحث و دقت‌های عقلی فلسفی بگید نداریم. و به نظر عرف یقیناً کلی در خارج وجود میگیرد، البته وجودش در ضمن چیه؟ بفرمایید وجود ف. فرد هست. بعد ایشون میفرماین استصحاب کلی، هم کلی میتونه کلیات متأصله ای باشد که حقیقتی دارن، یا کلی اعتباری باشد و در کلام آیت الله وحید حفظه الله عرض کردیم، یا کلی انتزاعی باشد که اینا رو دیگه دیروز توضیح دادیم، تکرار نمی کنیم. بعد نه خودش حقیقت داره مثلا، بله بله. و از جمله این کلیات اعتباریه ایشون می فهمن احکام شرعی، حالا چه احکام شرعی تکلیفی چه احکام شرعی وضعی، مثلا طهارت، نجاست، ملکیت، رقیت، زوجیت و امثال اینها. خب ایشون میگن که استصحاب کلی جامع بین وجوب و ندب میکنیم ما، استصحاب یا کلی انتزاعی که حالا چه کلی اصیل، چه کلی اعتباری و چه کلی انتزاعی. کلی متأصله در وجود مثل وجود زید که فرده و کلی انسان در ضمن زید وجود پیدا میکنه. حالا کلی انتزاعی ایشون میگن مثل عالم که ما در بحث مشتق گفتیم این عناوین مشتقات امور چیان؟ انتزاعیان. یعنی چه امور انتزاعیان؟ یعنی ما نگاه میکنیم یه زیدی وجود داره، یه علمی وجود داره، متصفه زید متصفه به این علمه، سه چیز وجود داره: زید، علم، اتصاف زید به علم. روشن آقای حسینی؟ پس این سه چیز از مجموعه این انتزاع میکنیم عنوان عالم رو، که دیروز هم انتزاع رو توضیح دادیم. خب ایشان میفرماین باز اثر شرعی گاهی برای خود کلی است. حالا یک انقسامات رو که فهمیدیم، اما اثر، چون استصحاب رو ما کجا جاری میکنیم آیون؟ جایی که منشأ اثر باشه. حالا اثر شرعی گاهی برای خود کلی است بلا دخل للخصوصیت فی، اصلا خصوصیت دخالت نداره، یعنی کلی آیا در ضمن این فرد خاصه یا اون فرد خاصه اثری نداره. مثل چی؟ مثل حرمت مس کتابت قرآن، همین که طرف محدث باشد، چه به حدث اصغر و چه حدث اکبر. باز در حدث اصغر چه دستشویی رفته باشه، چه خابیده باشه و الی آخر، بادی ازش خارج شده باشه. مثال دیگر عدم جواز دخول در صلات به نسبه به حدث اکبر و اصغر، خب اینم که اشاره کردیم دیگه. و قد یکون الاثر للخصوصیه لا للجامع، گاهی اثر مال جامع نیست، مال اون فرد خاصه. مثال میزنن حرمت مکس در مسجد و عبور از مسجد النبی و مسجد الحرام، اینا دیگه آثار مطلق الحدث نیست، آثار فرد خاصی از حدثه، حدث دارای یک خصوصیت که اون خصوصیت خصوصیت جنابته. روشنه دیگه؟ خب بعد ایشان میفرماین که بعد و مثال های دیگر فتحصل من ما ذکرنا، میفرماین لسنا مخیرین فی استصحاب، اجرای استصحاب در کلی و جزئی علامایی از هر من عبارت الکفایه. اینجوری نیست که هر وقت دلمون خواست کلی رو استصحاب کنیم، هر وقت دلمون خواست جزئی رو استصحاب کنیم، که ظاهر کفایه همینه. نخیر، باید ببینیم اثر بر کدام یک بار می شود. آیا بر کلی بار میشه؟ باید استصحاب کنیم کلی رو اگر قابل استصحاب باشه. اثر بر فرد بار میشه و اون مورد خصوصیت بار میشه، باید استصحاب کنیم اون فرد رو، یعنی خصوصیت رو، و اثر رو بر او بار کنیم. اینها معلوم. بعد ایشان انقسامات کلی رو بیان میکنن. سه قسم اول همون سه قسمی است که ما از کلام آیت الله وحید گفتیم و همه بزرگان این سه قسم اول رو تقریبا نقل کردن و معروف هم هست، شما تو رسائل خوندید جاهای مختلف این رو ما خوندیم، سه قسم اول رو یادتونه دیگه؟ بله؟ خب اما که حالا مثلا قسم سوم شد خودش چند قسم، باز دو قسم شد چند تا؟ چهار تا. حالا یه قسم بعدی هم داشتیم در کلام آیه وحید شد پنج تا. اما قسم چهارمی که
حضرت آیت الله خویی اعلی الله مقامه نقل میکنن، اینم قسم جدید قشنگیه. ما اونجا کلی مشکک شد قسم پنجممون. این جان نه نه فرد مردد هنوز بعده، ما الان استصحاب چی رو داریم نقل میکنیم؟ کلی رو نقل میکنیم. قسم چهارمی که آیت الله خویی فرمودن، میگن ما یقین داریم یک فرد معین وجود پیدا کرده. یک. دو، یقین داریم اون فرد قطعا چی شده؟ زائل شده. اینم دو. سه، میدونیم یه فرد جدیدی حادث شده، یه فردی حادث شده که این فرد یه عنوانی داره. نمیگیم فرد جدید، میگیم یه فردی حادث شده. این فرد دارای عنوانی است که این عنوان هم ممکن الانطباق بر اون فرد اولیه که یقین داریم زائل شده، و هم ممکن الانطباق بر یک فرد جدیده. اگر این فردی که دارای عنوان است و عنوان انطباق بر فرد اول داره بوده، پس کلی ما هم دیگه چی شده آقایان؟ نه؟ اگر قاب انطباق بر اون فرد داره، او فرد فرض اینه که یقین داشتیم که مرتفع شده، انطباق داره یعنی همونه دیگه، پس کلی نداریم دیگه. یه بار دیگه عرض میکنم، یه فردی وجود گرفته، قطعا این فرد زائل شده. باز علم داریم که چی؟ که یک فردی وجود داره، این فرد یه عنوانی داره که ممکنه این عنوان منطبق بر همون فرد اول باشه. پس اینجا فرد اول زائل شده بود دیگه. اصل کی وجود آمدنش هم معلوم نیست، ما میدونیم همچی فردی هست. حالا مثالش الان عرض کنم، مثلا ما میدونیم زید تو خونه هست، بعد میدونیم که زید یقینا از خونه خارج شده، همون اولی که زید داخل خانه هست میدونیم یه متکلمم داخل خانه هست. پسرم میگه بابا جون یک مهمانی آمده، آقای فلانی. بعد میگم تنهاست، میگه یک صدای حرف زدنی هم میشنیدم تو اتاق. خب پس ما میدونیم زید آمده. بعد میگه راستی بابا آقای زید رفتن، یه چند دقیقه صبر کردن که شما بیایید، نبودید رفتن. خب اینجا میدونیم زید آمده، میدونیم زید رفته، ولی میدونیم یه عنوان متکلمی هم بوده، نمیگیم هست، بوده، که این عنوان متکلم اگر بر زید منطبق بوده یقینا این عنوان دیگه کلی هم چی شده؟ زائل شده. پس اول میدونستیم یه فرد هست، یه کلی هم هست، فرد قطعا زائل شده، کلی اگر در ضمن اون فرد محقق شده بوده پس کلی هم چی شده؟ زائل شده. اما شاید نه، زید با امر آمده بودن و صدایی که پسر من شنیده صدای آقای امر بوده، پس کلی الان بگید باقیه. اینو شما تا حالا نشنیده بودید در قسم چهارم، اینو شما معمولا اون شدت و ضعف رو شنیدید، متوجه میشید؟ خب ایشان میفرماین پس این هم قسم چهارم.
یعنی استاد تو همین مثال او آقایی که میگه متکلم بوده از اول شک داره که غیر از زید آیا متکلم دیگر بوده؟
میدونه یقینا زید بوده.
نه این متکلم دیگر
عرض میکنم، میدونه یقینا زید بوده، میدونه یقینا یه متکلمی هم بوده، ولی نمیدونه عنوان متکلم منطبق بر زید بوده که پس با زید که رفته عنوان متکلمم رفته، یا متکلم بر امر بوده صادق بوده این عنوان، پس هم عنوان خاصش باقیه هم کلی. روشنه؟ خب این مثال چهارم. بعد این مثال عرفیشو زدیم، خود مرحوم آیت الله خویی یه مثال شرعی براش میزنن. مثال شرعیش اینه که ما میدونیم طرف میدونه که شب، حالا مثال رو عرض کنم از کتاب، ایشون میگن میدونه طرف که شب پنجشنبه جنوب شده، صبح پنجشنبه رفته غسل کرده، بعد از غسل مثلا عصر پنجشنبه یک چرتی زد، بعد از غسل نگاه میکنه ببینه اه منی روی لباسش هست. خب نمیدونه این منی که خب پس میدونه یقینا وقتی که این لباس ملوث شده، به تعبیر دیگر وقتی این منی خارج شده بوده ازش، یقینا چی شده این آقا؟ جنوب شده بوده دیگه. حالا نمیدونه آیا این منی منطبق بر اون منی جنابت شب پنجشنبه است که غسل ازش کرده، یا نه یه منی جنابت جدیدی است بعد از صبح پنجشنبه که غسلش رو انجام داده بود. پس یک فرد داریم کلی در ضمن اون فرد حاصل شده، یقینا این فرد و کلی بگید مرتفع شده، و بعد یه فردی میبیند هم که در ضمن یک عنوانیست، عنوان ملوث شدن لباس به این، هم احتمال میده انطباق این عنوان رو بر همون فرد قبل، و هم احتمال میده انطباق عنوان رو بر فرد بگید جدید. حالا که این جوریه، اینم شد قسم دیگر از استصحاب کلی.
قبلی چه فرق میکنه که این فرق قبلی که قطعا ظاهر شده، یکی جدید احتمال میدیم فرق جدیدی باشه.
بله، و احتمال هم میدیم فرق قبلی باشه.
ها این فقط فرقش باییه که در اون حالت قسم سوم دیگه احتمال نمیدادیم فرق قبلی
بله.
باشه.
بله، در قسم سوم مشهور و معروف یقین داشتیم فرد اول آمده و فرد اولم رفته، سپس احتمال میدادیم در زمان زوال فرد اول یا قبل از زوالش یک فرد جدیدی وجود گرفته یا نگرفته. اصلا اینه اون مثال و مورد سوم کلی، اما اینجا ندیگه، اینجا فرق کرد. خب حالا مرحوم آیت الله خویی دعوای قسم دوم رو هم اینجا نقل میکنن، منم به تبعیشون دیگه همینجا نقل میکنم و جمعش میکنم. اما قسم اول که میدونیم یه فردی وجود گرفته، کلیه در ضمن اون فردم وجود گرفته، احتمال میدیم اون فرد زائل شده باشه و کلیه در ضمن اون فردم پس طبعا زائل شده. اینجا هم استصحاب فرد جاری میشه اگر منشأ اثر باشه، و هم استصحاب کلی جاری میشه اگر منشأ اثر باشه. قسم اول که مشکلی نداشت. قسم دوم یادتونه دیگه، فرد قصیر و طویل. فرد قصیر اصلا از اول نمیدونیم کلی در ضمن کدام فرد محقق شده. اگه در ضمن فرد قصیر باشه پس هم فرد زائل شده و هم کلی. اگه در ضمن فرد طویل باشه پس هم فرد باقیه و هم کلی. ما عرض کردیم، گفتیم استصحاب فرد جاری نمیشه. چرا؟ چون هیچ کدام از دوتا فرد متیقن الحدوث نیستن. مگر یقین سابق ما لازم نداریم در استصحاب؟ چرا؟ خب نه فرد اول متیقن الحدوثه و نه فرد دوم. بنده عرض میکنم، اضافه میکنم، یه علت عدم استصحاب جریان فرد در قسم دوم اینه که یقین به حدوثشون نداریم. دلیل دوم اینه که باز شک در بقایشون نداریم آقای محمدی، بلکه یقین داریم اگر او یکی باشه متیقن الارتفاعه، این یکی باشه متیقن البقائه. پس علی حال شک در بقایشون هم نداریم. پس نه یقین به حدوثشون داریم و نه شک در بقایشون، بلکه یکی متیقن البقائه یکی متیقن الارتفاعه. در واقع در قسم دوم استصحاب کلی نه فرد صغیر جاری میشه و نه اون فرد طویل. درست شد یا نه؟ اما استصحاب کلیشو معروف و مشهور میگن استصحاب جاری میشود، چون ما یقین داریم بالاخره یا پشه تو اتاق رفته یا فیل، پس با رفتن پشه یا فیل کلی حیوان هم محقق شده، بعد نمیدونیم پشه بوده که مرده باشد زائل شده باشد، فیل بوده که کماکان باقی باشد، استصحاب میکنیم کلی حیوان را. این مشهور. مرحوم آیت الله خویی اشکالی رو نقل میکنن که بعض از آقایان گفتن و جوابهایی هم از این اشکال داده شده. اشکال اینه که آقا جون اشکال بر جریان،
اونایی که میگن جاری نمیشه این اشکال رو میگیره.
بله دیگه، قول ما عرض کردیم کلی رو میگن جاریست، حالا اشکال. اشکالی که ایشون میفرماین میگن درسته این استصحاب کلی در این قسم دوم از حیث ظاهر ارکانش تمامه، چون یه یقین به حدوث داریم، حدوث چی؟ حیوان، یه شک در بقا داریم، خب پس به حسب ظاهر هر دوش درسته. اما ایشون میگن نه، قبل از این استصحاب کلی یه اصل سببی دیگری در ما نحن فی وجود داره. اون اصل سببی چیه؟ اینه که ما نمیدونیم آیا فرد طویل وجود گرفته یا نه. از اینجا ناشی شده این اشکال. چرا؟ چون اگر فرد طویل رو شک در وجودش نمی داشتیم، خب می گفتیم یقیناً جایی برای جریان استصحاب نیست، چون اگه فرد قصیر بوده یقیناً چی شده دیگه؟ از بین رفته. پس دعوا و منشأ شک از کجاست؟ از اینه که میگیم نکنه فرد طویل در این اتاق وجود گرفته باشد. چون منشأ شک اینه، ما چه کار میکنیم؟ میگیم انشاءالله فرد طویل وجود نگرفته. خب شما بگید آقا معارضه میکنه با استصحاب عدم وجود فرد قصیر، بگید با هم تعارض دارن. میگیم ما قبلا یاد گرفتیم اصل جاییست جاری میشود که برش اثر و ثمره مترتب بشه، اینجا بر حدوث فرد قصیر هیچ اثری مترتب نمیشه، چون اگر یقینم داشته بودیم در حدوثش میگفتیم یقینا از بین رفته. تا چه برسه حالا که چی داریم آقایون؟ شک در حدوثش داریم. پس اینجا نگو آی حسینی که استصحاب عدم حدوث فرد طویل معارضه دارد با عدم حدوث فرد قصیر، نه، یه استصحاب بیشتر نیست. پس مستشکل اینو میگه، میگه تمام مشکل در این که استصحاب کلی در قسم ثانی جاری میشود یا جاری نمیشود، تمام مشکل در چی بوده آیون؟ در این بوده که آیا فرد طویل موجود شده یا نه. خب ما هم با یه استصحابی که رتبتا مقدمه بر استصحاب کلی است میگیم آقا جون انشاءالله فرد طویل موجود نشده، استصحاب عدم حدوث فرد طویل، پس مشکل حل دیگه. فرد قصیرم که اثری برش نبود، پس اینجا دیگه استصحاب وجود کلی حیوان رو نمیشه انجام داد. روشنه اشکال؟ این اشکالی که در مسئله شده. انشالله عزیزانیم که صدای ما رو بعدن از طریق فضای مجازی دنبال میکنن قطعا اونها هم دقت فرمودن از این اشکال. حالا یا مثال دیگرم که آیت الله خویی زدم در همین جاست که شک در بقاء حدث، اون مثال وضو و جناب غسل، طرف یه بللی دیده مردد بین اینه که آیا این بوله یا منیه، رفته وضو هم گرفته. خب اگر این بلل و رطوبت بول بوده قطعا اثرش از بین رفته، چون چی گرفته؟ وضو گرفته. اگر این بلل و رطوبت مشتبه منی بوده قطعاً اثرش باقیه. پس در مثال ما که یک رطوبت مشتبه دیده و امرش دائره بین بول و منیز، اگر بول بوده میشه فرد قصیر، اگر منی بوده میشه فرد طویل. چرا میشه فرد طویل؟ چون اگر منی بوده با وضوع که اثرش زائل نشده، پس به قوت خودش باقیه. اینجا استصحاب میخوان بکنن آیون کلی حدث را. حالا جان احسن، مستشکل میگه استصحاب مقدمی داریم، استصحاب میکنیم عدم حدوث منی را. چون منی استصحاب میشود عدم حدوثش و عدم خروج منی، پس بنابراین دیگه نوبت به استصحاب کلی نمیرسد. چون کلی یه فردش در ضمن چی بود؟ منی بود. اصلا علت این که احتمال میدادیم بقای کلی را و میخواستیم استصحاب کنیم کلی را چی بود؟ این بود که این فرد طویله با ممکنه و حادث شده باشه. و وقتی استصحاب کردیم عدم حدوث فرد طویل رو، دیگه قضیه برای ما چیه آقایان؟ حل.
یا عدم حدوث فرد قصیر، یعنی استصحاب عدم حدوث بول رو جاری کنیم، نتیجهش این میشه که اون بولی او بدل مشتبه چی بوده؟ منی بوده. پس این نمیتونه،
نه اینجوری نگی، تو میشه اثر عقلیش. اگر بگیم استصحاب میکنیم عدم حدوث چیز رو، فرد قصیر رو، بعد نتیجه میگیریم حدوث فرد طویل رو، این اولا بر خود این اصل عرض کردیم اثری بار نیست، به اثر شرعی. به اضافه این که اگر بخواید این ملازمه رو به دست بیارید میشه اثر عقلی و میشه اصل مثبت. خب برگردیم. حال شما خوبه انشالله؟ چند روز بله، خب دنیا که واقعا همه رو اسیر میکنه، بنده از همه تون اسیرترم واقعا. خب این اشکال اصخا هم دیگه، شما وسط بحثید و نمیشه تکرار کرد. مرحوم آیا آخون آمدن از این جواب دادن. ما الان کجایی ما آیون؟ در قسم دوم استصحاب کلیم، فرد قصیریم و فرد طویل. گفتیم استصحاب کلی رو گفتن جاری میشود. اشکال شد که این استصحاب کلی خب یا حیوان پشه بوده یا فیل. ما یه اصل سببی مقدمی داریم، میگیم انشاء الله فیل محقق نشده. خب بگید آقا انشاء الله پشه هم محقق نشده بشن تعارض، عرض کردیم بر حدوث پشه اثری بار نیست. بعدم پشه یقینی ارتفاع تازه اگر میبود، پس یه اصل فقط جاری میشه در رتبه سابقه بر استصحاب کلی، اونم اصل عدم حدوث فیل فرد طویله. پس دیگه اینجا استصحاب کلی در قسم دوم جاری نمیشود. این اشکال. اولین جواب که مرحوم آقای خویی نقل میکنن، جواب آقای خویی، جواب آقای آخونده. آقای آخون میفرماین اینجا دقت کنید، ما که شک داریم که آیا کلی کلی حیوان در اون مثال باقی است یا نه، این شک سببش شک در این که حیوان فیل بوده نیست. به تعبیر دیگر ایشون می‌فرمایند شک در بقاء کلی مسبب از شک در بقاء فرد در حدوث فرد طویل نیست. نه شک، دقت کنید اینجا، شک منشأش اینه که الفرد الحادث هو کان قصیرا او طویلا. خیلی فرق میکنه بگیم منشأ شک در بقاء کلی حدوث فرد طویله، خب استصحاب میکنیم عدم حدوثش رو. نه این نیست، ما میدونیم یه چیزی قطعا حادث شده، اما نمیدونیم اون چه حادث شده قصیره پس کلی دیگه باقی نباشه، طویله کلی باقی باشه. پس شک ما در بقاء کلی منشأش اینه الفرد الحادث هو کان القصیر ام الطویل. نه این که هل حدث و وجد الفرد الطویل ام لا. روشنه؟ خب
عدم طویل بودن جوری نمیشه
کرد. نه دیگه، میدونید یه چیز قطعا
نه
دقت کنید، میدونید الحادث هو الفرد الطویل ام القصير، بعد میتونید استصحاب کنید عدم حادث رو. حالا اجازه بدید، میدونم چی میگید، میخوام برگردم برسم به اونجا. خب اون رو که نمیتونید، خب بعد حالا بگید که آقا الحادث هو الفرد انشالله که فرد طویل نبوده، میگیم الحادث انشالله فرد قصیر هم نبوده، میگید آقا اثر بار نمیشود. حالا عرض میکنم، بعد ایشان میفرمایند که به تعبیر آیا آخون، شک در بقاء کلی مسبب از شک در اینه که خصوصیت چی بوده، یعنی اون حادثه آیا خصوصیتش فرد قصیر بوده یا خصوصیتش فرد طویل بوده. خب این خصوصیت از اول چی بوده؟ اینجا دقت کنید، آیه آخون به اثر نداشتن نمیزنن، آیا که بعد شما بگید آقا این یکی که اثر نداره، آیه آخون میگن خب این حالت سابقش کی بوده؟ حادث فرد طویل بوده یا حادث فرد قصیر بوده؟
حالت سابقش
مرده کدوم کی بوده حالت سابقه داشته باشد؟ حالت سابقه نداره که حادث فرد قصیر بوده، پس استصحاب کنیم وجودش یا عدمش رو، بعد بگیم این دیگه استصحاب جاری نمی شود چون یقین داریم به ارتفاعش، بعد بگیم یا حادث فرد طویل بوده که شما می فرمایید، پس بگیم استصحاب کنیم عدم حدوث فرد طویل رو. آیه بله؟
یک زمانی قبل از اینکه یه حادث بشه، قبل از اینکه حادث بشه قطعاً اون صفتش هم نداشته دیگه، اون طویل بودنش.
بله دیگه.
خب الان شک میکنیم که این طویل بودن آیا به وجود آمده یا نه، استصحاب رو جاری میکنیم در ناحیه همین عدم طویل بودنش.
بله.
ایشون میگه کی بوده، بر ما همین میگیم یک زمانی که یه حادث نشده بود، خب قطعاً اون صفتش که طویل بودن هم باشه همراهش نبود، الان که حادث شده شک داریم که طویل بودن همراهش آمده یا نه، استصحاب عدم طویل بودنش رو میکنیم.
از
شک
اول
در حدوث نداریم، شک در صفت داریم.
احسن. یعنی ما یقین داریم یه حادثی بوده، ولی حادث اینه یا اونه، هیچ کدوم. حادث اینه است، حالت سابقش مشکوکه، یعنی قصیر است. حادث طویل است، حالت سابقش مشکوکه.
ما بو کار نداریم، ما عرض کردیم در حدوثش که نمیخوام ما استصحاب کنیم که شما اشتباه میگیرید، ما بخوام در او صفت
عدمش،
در صفت، در عدم او صفت،
در انطباق حادث بر طویل،
در عدم او صفت بیام استصحاب.
خب ما میگیم انطباق، میدونم
حالت سابقه نداره،
انطباق حادث بر طویل اینجا منشأ شک دیگه، درسته؟ درسته؟ انطباق حادث بر قصیرم منشأ شکه. ما بگیم انطباق حادث بر قصیر که منشأ اثر نبوده، انطباق حادث بر طویل منشأ اثر بوده، استصحاب کنیم عدم انطباق رو. این اشکال شماست که بنده هم میپذیرم الان، ولی عبارت رو دقت کنید، ایشون میگن از شک و فی بقاء الکلی مسبب عن الشک فی خصوصیت الفرد الحادث و لیس له حالت سابقه حتی یکون مورد للعصر، چی حالت سابقه داشته باشه؟ وجودش و حدوثش. فتجری فیه اصالت و عدم کونهی طویلا فما هو مسبوق بالعدم، که حدوث فرد طویل باشه شک در بقاء کلی مسبب از او نیست. اینجا درسته، ولی ما شما میخواید بگید ما میتونیم بالاخره استصحاب کنیم عدم انطباق اون کلی را بر این فرد طویل. آقا استصحاب میکنیم عدم انطباق کلی را بر فرد قصیر، اون حادث رو، چون یه حادثی بوده دیگه. اینجا میگیم که این اصل دارای اثر نیست. اثر دارد، اثرش چیه؟ اینه که پس از پس کلی منطبق شده بر فرد طویل، میگیم اینم لازمه یه عقلی شه و اصل لازم عقلی را ثابت نمی کند. اشکال خوبیه دیگه. خب مرحوم آیت الله خویی میفرماین این پاسخی که آقای آخوند داده سرش این بوده که از باب جریان اصل در عدم ازلی استفاده نکرده و بناهن بر اینه که اصل عدم ازلی جاری نشود. اما اگر ما گفتیم اصل عدم ازلی جاری میشه، که حالا بعدا انشاءالله بحثش میاد که آیا اصل عدم ازلی جاری میشه یا جاری نمیشود، ایشون میفرمایم که حالا به نظر ایشون اصل عدم ازلی جاریه، ایشون میگم که ما همین که شما گفتید میگیم آقا استصحاب میکنیم که حادث فرد طویل نیست، یک زمانی بوده که اصلا حادثی نبوده، در اون زمان پس فرد طویلی هم نبوده. بله، خصوصیت فرد طویل که حادث در زمان فرد طویل باشه. بعد بنابراین ایشون میگن که بله این اشکال وارده، همین اشکالی که صحبت شد. بله، یعنی چی؟ یعنی اون منشأ شک ما در بقاء کلی به چی رفت؟ به این که بگیم
طویل است یا قصیر،
اون فرد از اول طویل بوده یا قصیر بوده، اون حادث آیا طویل بوده یا قصیر بوده. خب وقتی استصحاب عدم ازلی رو جاری کنیم پس حالت سابقه دارد، این عدم حدوث فرد طویل، یا بگو عدم انطباق حادث بر فرد طویل. بنابر استصحاب عدم ازلی، بله این استصحاب جو. خب بگید عدم نعتی چی؟ خب میگیم عدم نعتی این حادثه از اول یا اینه یا اونه، پس این که حادث فرد طویل باشه از اول مشکوک الوجوده، مشکوک الحدوثه، پس یقین سابق نداریم تا بخوایم استصحاب رو جاری کنیم. اشکال پذیرفته است، عرض کردم، اما بناهن علا این مبنای جریان استصحاب عدم ازلی. بعد یه مثال میزنن آیت الله خویی، این مثالهاش حسنش اینه که هرچی تکسر امثله بشه برای این که انشالله ملکه استنباط و ملکه انطباق علم اصول بر فروع فقهیه زودتر و قویتر بشه، از این جهت خوبه. ایشون مثال میزنن، میگن اذا شک فی کون نجس بولن یا عرق کافر، مثلا یه رطوبتی میبینیم در لباسمون، این خیلی اتفاق میفته در حال طواف، اون هم با اون گرمای بدن طواف کنندگان، مخصوصا اگر ایام گرم باشه از سر و بر آدم عرق میریزه. حالا رفتی نمیدونی آیا یک احساس کردم یک بللی از من خارج شد، نمیدونم این بلل، و نگاه میکنم میبینم روی لباسم یک کمی رطوبته، نمیدونم آیا این رطوبت بوله که به خاطر محصور بودن و یه مقدار فشار بول از من خارج شد، یا عرق این حاجیای دیگه است که لباس من عرقی شده مثلا. روشنه؟ خب
عرق کافر مشنیدم.
حالا ما اول عرض کردیم مثالش، اصل این که میخواستم یعنی از ذهن شما تبعید کنم این که عرق مثلا آیا انجام میشه یا نه. بله اصلا من این رو نمیخوام منطبق کنم، اصل مثال چون برای خود من اتفاق، البته این شک در بولش اتفاق نیفتاده، یقین به عرق اون مثلا جلوی اتفاق افتاده، اینقدر عرق میکنن گاهی تمام بدنشون خیس عرقه، مثلا اینا که یه دستشون هم بیرون میندازن از زیر حوله، او که دیگه بدتر. خب حالا به قول شما یه ناسبی، حالا دور طواف خانه خدا رو که مثال زدیم، یه ناسبی یا نه یه جای دیگه، خب زیاد اتفاق میفته، طرف رفته تو هتل نمیدونه این دست خیس این آقای خورد به لباسش یا مثلا بدن خودشه، خب پس شک میکنیم یه نجاستی بوله یا عرق کافره، رفت این لباس رو یک بار شست، خب اینجا شک میکنیم آیا نجاست باقیه یا نجاست مرتفعه. چرا؟ چون اگر دیدیم این نجاست بوله و با آب قلیل بخوایم بشوریم باید چند بار بشوریم؟ دو بار، در حالی که چند بار شستیم؟ یه بار. پس این کلی نجاست باقی است. اما اگر عرق کافر باشه با یک بار شستنم پاک میشه، و پس دیگه کلی نجاست باقی نیست. فرد قصیر است که عرق کافر باشد، فرد طویل است که بول خود فرد باشد. اینجا باز میشه مثال برای ما نحنفی. ایشون میفرماید استصحاب در کلی نجاست نمی کنیم که بعد اثر جریان با من هستید یا نیستید، اثر جریان استصحاب در کلی نجاست این باشه که باید چکار کنه این بنده خدا؟ بره دوباره بشوره. دوباره شستن آقای حسینی وجوب غسل مره ثانیه اثر شرعیست، اثر شرعی بار بشه. نخیر، اینجا استصحاب میکنیم این که انشاءالله اون شیء حادث بول نیست. در کی استصحاب میکنیم؟ به استصحاب عدم ازلی. بگید آقا استصحاب عدم ازلی کنیم که انشاءالله اون عرق کافرم نیست. خب ما یقین داریم الان چی کردیم؟ شستیم یه بار، اگر او بوده یقینا اثرش چی شده؟ زائل شده. پس نسبت به فرد قصیر اگر بود و زوالش علا تقدیر وجود شکی نداریم اصلا، اینجا اونو میگیم. نگو که اصل عدم ازلی فرد قصیرم جاری کنیم، باز دوباره عدم ازلی فرد قصیر با عدم ازلی فرد طویل با هم تعارض کنن. نه دیگه، اینجا یه استصحاب عدم بیشتر جاری نمیشه، استصحاب عدم ازلی فرد طویل. آقا استصحاب عدم ازلی فرد قصیر چی؟ میگیم که رفته یه بار شسته و یقینا اگر او بود که مرتفع شده بود، پس شک نداریم تا بخوایم استصحاب رو درش جاری کنیم. آری قبل از شستن یک بار ای شکه بود، ولی فرض اینه ما کی رفتیم ای شک برامون عارض شد؟
بعد از
این که یک بار شستیم. خب جان، خب تا اینجا پاسخ اول از جریان اصل در ناحیه کلی قسم دوم و اشکال بر این اصل گذشت. اشکالشی بود که یه اصل سببی داریم که اصل عدم حدوث فرد طویل، پس دیگه این اصل بر جریان استصحاب کلی مقدم است، چون اصل سببی است. یه پاسخ از این اصل سببی رو آقای آخوند دادن که آیت الله خویی این رو بعد گفتن که البته از باب استصحاب عدم ازلی قضیه ما چیه؟ حله. دیگه او اصل سببی نداریم که اینجا بخواد مقدم بشه. تا برسیم به پاسخ دوم، که پاسخ دوم از مرحوم آقای آخونده، پاسخ سوم از مرحوم محقق نائینیست، پاسخ چهارم از مرحوم آقای آخونده، تا برسیم انشاءالله به این سه پاسخ. ولله الحمد.